به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 مرداد 1404، 11 ماه اوت 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل خبرهای امروز و حتی دیروز باشید. ابتدا نگاهی میکنیم به سخنان دیروز مسعود پزشکیان و واکنش های گسترده‌ای که نسبت به اون صورت گرفته. سپس از آسمان ایران میگوییم، جایی که تاکنون 50,000 قربانی گرفته. و سپس از زمین ایران میگوییم، جایی که بی‌آبی اون سبب مهاجرت معکوس مردم شده. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، از خروج ایران از لیست سیاه FATF هم خواهید شنید. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
ممنون رویا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگزور از امروز آغاز میشود. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت:
با ارمنستان از مدت‌ها قبل در خصوص این موضوعات گفتگو داشتیم. امروز و فردا هم رایزنی‌های سطح بالا بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان انجام خواهد شد برای اینکه دقیق‌تر در جریان ماوقع قرار بگیریم و احیاناً ملاحظات و نگرانی‌های خودمون رو با اونها به اشتراک بگذاریم.
آقای بقایی در این حال بخش عمده اطلاعات منتشر شده از توافق صلح سه‌جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان را خبرسازی توصیف کرد. قرار است نخست وزیر ارمنستان با مسعود پزشکیان روز دوشنبه تلفنی در این مورد تبادل نظر کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرده که وزیر خارجه ارمنستان روز سه‌شنبه به تهران می‌آید و این کشور از هر اقدامی که برای ایران نگرانی آور باشد خود داری خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نگرانی های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگزور در جوار مرز ایران ارمنستان را بزرگنمایی اخبار توصیف کرد. آقای پزشکیان روز دوشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت:
ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزهایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
این نقطه نظرات رئیس جمهور ایران در حالی منتشر می شود که علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آمریکایی خواندن طرح احداث دالان ترانزیتی در مرز ایران و ارمنستان گفته بود که تهران با این طرح مقابله خواهد کرد. علاوه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان که بر سر احداث این گذرگاه توافق کرده اند، ترکیه هم از این طرح استقبال کرده و آن را باعث افزایش تبادلات تجاری و سهولت انتقال انرژی در جنوب قفقاز دانسته است. طرح حذف 4-0 از واحد پول ملی کشور و واحدهای جدید پول با عناوین تومان و قران در نشست هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس تصمیم هیئت دولت ایران، این مصوبه به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و بر اساس آن تومان رسما جایگزین ریال می شود. به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدت زمانی از دو واحد پول استفاده خواهد شد. دولت مدعی است که طرح حذف صفرها با هدف ساده‌سازی مبادلات پولی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و افزایش مقبولیت پول ملی در برابر تورم مزمن اجرا می شود. منتقدان می گویند حذف صفر بدون تقویت ارزش پول ملی اثراتی کوتاه مدت خواهد داشت و عملا نمیتوان آن را راه چاره‌ای برای مشکلات پولی کشور دانست. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دوشنبه سفری 3 روزه را آغاز کرد. دوشنبه یعنی امروز. این سفر 3 روزه شامل عراق و لبنان می شود. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق از علی لاریجانی در فرودگاه بغداد استقبال کرد و بلافاصله دو طرف گفتگوهای خود را آغاز کردند. قرار است طی این سفر توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق منعقد شود که هنوز جزئیاتش اعلام نشده. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از عراق به لبنان سفر خواهد کرد. این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت لبنان در مصوبه‌ای ارتش را مأمور خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله کرده. حزب الله که از سوی تهران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن قرار دارد. مصوبه دولت لبنان مورد اعتراض مقام‌های تهران از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفته این طرح به جایی نخواهد رسید. در واکنش به این سخنان یوسف رجی وزیر خارجه لبنان از تهران خواسته به جای دخالت در امور بیروت بر مسائل داخلی خود تمرکز کند. رویا
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در پی اظهارات مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست با مدیران رسانه مبنی بر اینکه در ذات ما تسلیم شدن نیست و اینکه بدون رضایت و هماهنگی رهبری هیچ اقدامی حتی برخلاف نظر شخصیش انجام نخواهد داد، فضای سیاسی کشور شاهد واکنش‌های تند از سوی برخی چهره‌های اصولگرا شد. پزشکیان در بخشی از سخنانش گفته بود ما اهل دعوا نیستیم. فؤاد ایزدی از منتقدان دولت مسعود پزشکیان گفته بود که اگر این جمله که ما اهل دعوا نیستیم مانع جنگ بود، حمله قبلی اتفاق نمی افتاد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم در یاد داشتی این نگاه مسعود پزشکیان را دو قطبی جعلی خواند و تأکید کرد که راه سومی هم به نام ایستادگی و مقاومت وجود دارد. این جدال لفظی بار دیگر شکاف گفتمانی میان رویکردهای تعاملگرا و مقاومت محور در سیاست خارجی ایران را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که پرونده مذاکره با آمریکا همچنان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در عرصه تصمیم‌گیری کلان کشور باقی مانده است. ساعتی پیش در گفتگو با حمید آصفی تحلیلگر سیاسی ساکن تهران در مورد نقطه نظرهای مطرح شده در سخنان مسعود پزشکیان پرسیدم.
این برمیگرده به این که کلن بلوک قدرت در رابطه با این جنگ 12 روزه و این که کشور هنوز در فضای جنگه و این حداقل ما نمیدونیم که آیا جنگ دومی در راهه یا نیست، یک عزم جدی وجود داره که میخوان مسئله رو با خود امریکایی‌ها به یک نوعی همه جانبه حل بکنم که دیگه کشور وارد جنگ دوم نشه. در بلوک قدرت جریانات تندروی هستن، به خصوص بخش شاخه نظامی و امنیتی هایی هستن که آخر زمانی فکر میکنن و سیاست سازش، عقب نشینی، مذاکره، مصالحه رو به نوعی خیانت میکنن و حتی به لازه فنی هم میگن به نتیجه ای نمیرسه. ما بیشتر تضعیف میشیم و اینکه دشمنان حریص‌تر میشن برای حمله بر. به نظر میاد که اینها یه مقاومتی در برخی از نهادها مثل شورای عالی امنیت ملی دارن که وظیفه پاسخگوییشون رو هم ظاهرا آقای پزشکیان به عهده گرفته که میخواد به اونها بگه که ما اگر داریم حرکتی میکنیم در راستای احتمالاً مذاکرات قریب الوقوعی که اعلام میشه و میخواییم جمع بکنیم این بحران رو، ما اجازه از مقام رهبری
اما مسئله دقیقا همینجاست آقای آصفی، چون کسانی به نظر میرسه که پرچم انتقاد رو در دست دارن که همه به نوعی منتسب به رهبری هستند، از فرماندهان سپاه گرفته تا حسین شریعتی مداری روزنامه کیهان یا صدا و سیما که سیاستگزار اصلیشون رهبری هستش. چطور این افراد در واقع از سویی در خط رهبری خودشون رو اعلام میکنن و از سویی در برابر سیاستهایی که به گفته آقای پزشکیان با تایید رهبری داره اجرا میشه منتقد هستند؟
این تغییر تحولاتی که در شورای عالی امنیت ملی و تأسیس شورای دفاع و اینکه خود آقای پزشکیان در رأس این شورای دفاع قرار گرفته و رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست. آمدن آقای لاریجانی، برکناری آقای احمدیان، همه اینا گویای اینی که به لحاظ واقعی یعنی در سیاست اعمالی داره میره به اون سمت که نگاه پراگماتیسمی یا رئال پلیتیک رو در حوزه سیاست خارجی غلبه پیدا کرده. منتها خب نیروهایی که ما به عنوان تون رو یا نیروهای رادیکال درون نظام، اینها نیروهایی بودن که خب جد گفتمان خود آقای خامنه ای بودن، یعنی اینا که جدا از این گفتمان نمیتونستن شکل بگیرن، اون گفتمان بوده و اینا شکل گرفتن، مسئولیت هایی رو هم داشتن. ولی ما یک فاکتور داریم به اسم فاکتور مصلحت نظام که حق وتو داره. این حق وتو میتونه به هر حال مخالفین این که گرد این گفتمان هستن و احیانا و یا بعضا مسئولیت هایی رو هم دارن، با فاکتور حق وتو مصلحت نظام اینا رو سر جاشون بنشونن. البته کارکردهای متعددی هست. حضور اینها برای یارکوبی داخلی خوب بوده، برای اینکه صدای غالب در داخل باشه، این نیروهایی که منتسب خودشون رو میکنن به اون گفتمان رهبری خوب بوده که دست بالا رو در حوزه رسانه، دست بالا رو در حوزه قانون گذاری، گفتمان به اصطلاح غالب خودشون نشون بده. ولی وقتی پای فاکتور مصلحت نظام میاد و باید این فاکتور نوشته بشه، اونجاست که میگم کارگرد چنگانو داره. خب باید مسئولیت رو بندازم گردن دولت هایی که کتک خورن، بندازم روی دوش اصولگرایان عملگرایی مثل آقای قالیباف و مثلا آقای لاریجانی، و بعدش هم اگر حالا به هر شد بعد از این که حالا بحران سپری شد و احیانا حالا مشکلات بعدی باز در حوزه سیاست خارجی، حالا ندوزومن دیگه جنگ، خطر جنگ هم رفت شده، تحریم هم تا حدود زیادی رفت میشه، ما بگن خب کی خیانت به این گفتمان کرد، کی گفت باید برید مذاکره کنید، کی گفت اینجوری باید مذاکره بکنید، خب اونجاست که باید این نیروها ضرب و خور بشن و بگن خب اینا تخطی کردن از گفتمان رهبری، تخطی کردن از رهنماییشون و این رو تحمیل کردن. از این زاویه باید نگاه کرد.
اما آقای آصفی، ما بارها در مورد مسائل مختلف دیدیم که آیت الله خامنه ای خودش به میدون اومده و مثلا حتی همون جمله مشهور کشش ندهید رو در مورد فسادهای اقتصادی مطرح کرده. چرا در این میان که در واقع به نظر میرسه صلاح دید کل جامعه و حتی آینده نظام ممکن هست درگیرش باشه، به میدان نمیاد و جلوی این حواشی پرفشار علیه دولت پزشکیان رو نمیگیره؟
اون دور مذاکرات اول که 5 دور طول کشید، آقای خامنه‌ای خودش سردردار شد. ببینید در دوره برجام ایشون گفت نرمش قهرمانان، یعنی یک نگاه تاکتیکی در حوزه سیاست پیش داشت و توجیه می‌کردن. ولی وقتی خودشون به طور تمام قد میان و میگن الان مرحله صلح امام حسنه و کسانی که تحلیل‌های لغو، تحلیل‌های غلط، حرف‌های سبکی می‌زنن، این ضربه می‌زنه به گفتمان، ضربه می‌زنه به نظام، ضربه می‌زنه به انقلاب. خب این میاد یک مابعضای ایدئولوژیک هم میده به اون مذاکرات دور اول. و اگر همون مسیر دچار جنگ نمی‌شد و آقای نتانیاهو و دولت دستاسی اسرائیل قانونی واقعا و ناجوان برنانه حمله نمی‌کردن، ای بسا می‌رفتن تا یه جایی و یه نقطه‌ای می‌رسید. ای بسا، من نمی‌دونم بگم قطعی. پس قبلش به طور ضمنی آقای خامنه‌ای با پذیرش صلح امام حسن یعنی یک تغییر استراتژیک داده و این خیلی مهم بود و خیلی ها معترض بودن که ایشون در حال با این نظریه ایدئولوژیک جدید اونا رو به یک نوعی باشیه رو. از اون وقت که بعد از جنگ هم تا کنون که ایشون چه پیام داده، چه سخنرانی های کوتاه داشته، در نفع مذاکرات حرفی نزد، در رد نظریه صلح امام حسن حرفی نزد، در رد نظریاتی که دولت، حالا وزیر خارجه خدای پزشکیان در رابطه با مذاکره و باید مسائل حل کرد حرفی نزده. بنابراین اگر لازم بشه، یعنی اگه بدونن که میخوان یک کارشکنی جدی و جلوی رفتن به سمت یک مذاکره علنی و همه جانبه رو بخوان بگیرن و این میتونه با یک مخاطره بزرگ جنگ دومی رو به وجود بیاره، قطعا خود رهبری میاد وسط و عنوان فصل خطاب اون نیروهای تندرو رو سر جاشون میشه.
با حمیدرضا آصفی تحلیلگر سیاسی ساکن تهران در مورد سخنان دیروز مسعود پزشکیان گفتگو می‌کردم. اما محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از مرگ 50,000 نفر در سال بر اثر آلودگی هوا خبر داده. مرگ‌هایی که هم مردم و هم سیستم درمانی کشور را هراسان و مستعصل کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روان شد.
آلودگی هوا مسئله تنها منحصر به ایران نیست، اما مشکلی است که در ایران شهرهای بسیاری را در بر گرفته. آلودگی هوا خطر ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن مختلف و مرگ است. مرگ‌های زودرس، سکته‌های قلبی و مغزی، انواع سرطان، سقط جنین، به دنیا آمدن جنین مرده و بسیاری دیگر را میتوان به آلودگی هوا نسبت داد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک نشست رسانه‌ای از مرگ 50,000 نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا خبر داد. بر اساس آمارهای پیشین ارائه شده از سوی مقامات مسئول، به نظر می‌رسد که آلودگی هوا در ایران حتی بیش از گذشته جان مردم را می‌گیرد. هرچند که این رقم به نوبه خود بسیار نگران کننده است، اما کارشناسان محیط زیست 50,000 مرگ را تنها کسری از واقعیت می‌دانند. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان که سالها در سازمان محیط زیست ایران فعال بوده، در گفتگو با رادیو فردا:
این اصلاً آمار درستی نیست، به خاطر اینکه بخش بزرگی از مرگایی که به علت ایست قلبیه به خصوص در سالمندان، این دلیلش آلودگی هوا، سکته مغزی، فشار خون، اینا همه مرگهایی هستن که آلودگی هوا عامل تشدید کننده شون هستن. ضمن اینکه ما هر سال داریم همین آمار رو میگیم، در حالی که عوامل آلاینده هوا داره توی کشور ما اضافه و متنوع میشه. با توجه به همه اینها معلومه که اصلا این آمار به روز نمیشه، یک عددی گفته میشه. ضمن این که ما وقتی میایم در مورد آلاینده ها صحبت میکنیم که استاندارد اینا 5 میکروگرم بر متر مکعب به طور سالیانه، توی کشور ما یه چیزی حدود 6 برابر حد مجازه. ضمن این که خب الان فصل تابستان هم به اون روزهایی که آلودگی هوا داشتیم اون هم اضافه شده، که قطعاً و یقیناً آمار خیلی بیشتر از این هاست، به خصوص که خب خیلی از سقط جنین هایی هم که صورت میگیره به خاطر بحث آلودگی هواست، که خب قطعا هیچ کدوم از اینا توی این آمار نیومدن.
محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت روز یکشنبه گفت که آلودگی هوا بر حوزه سلامت تحمیل شده است و باید برای آن فکری کرد. این در حالی است که بسیاری از شهرهای ایران درگیر آلودگی هوا هستند. در همین روزهای اخیر بیش از 10 شهر خوزستان در وضعیت قرمز یا نارنجی بودند. اما دلایل آلودگی گسترده هوا در ایران چیست؟ فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست:
دلایل آلودگی هوا که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، چیزی که خب همیشه بوده بحث خودروهای بیکیفیت بوده با استاندارد پایین، بنزینهای بیکیفیت بوده و حمل و نقل عمومی ما همیشه مشکل داشته و طی حالا سالهای اخیر که ناترازی انرژی داشتیم، عوامل آلاینده هوا داره توی کشور ما به مرور اضافه و متنوع میشه. توی این یکی دو سال گذشته ما بحث مازوت‌سوزی رو خیلی بیشتر داشتیم توی فصل زمستان، که این خودش واقعا یکی از عوامل اصلی خیلی از بیماری ها. بحث گرد و غباری که بعضن توی یه سری از مناطق کشور بود، ولی ما امسال توی فصل تابستان هم بحث گرد و غبار رو توی تهران داشتیم، خب خیلی شهرهای دیگر رو هم در بر گرفته و اینها همه جز عواملیه که باعث آلودگی هوا میشه. ضمن اینکه خب توی کشور ما به خاطر حال خوش شدن دریاچه ها و طوفان های گرد و غباری که به مرور اضافه میشه، این مسئله در حال تشدیده.
وزیر بهداشت در گفته‌هایش به 300 روز آفتابی در کشور اشاره کرده و گفت که باید از این مسئله برای کاهش وابستگی به انرژی فسیلی استفاده کرد. او تأکید کرد که در دولت تصویب شد که به سوی استفاده از پنل‌های خورشیدی برویم و گوشزد کرد که وزارت نیرو و معاونت علمی ریاست جمهوری این موضوع را دنبال می‌کنند. پنل‌های خورشیدی و دیگر انواع راهکارها برای تولید انرژی پاک سال‌هاست که به وسیله کارشناسان توصیه شده، اما به سامان نرسیده است. ضمن اینکه قانون هوای پاک نیز سالهاست در کشور بی ثمر مانده است، هرچند حتی 29 دی ماه در تقویم کشور به عنوان روز ملی هوای پاک به ثبت رسیده. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست:
در بحث قانون هوای پاک 11 درصد دادگاه مسئول و درگیر این بحث هستند. اولین مسئله اینه که عدم هماهنگی که بین این دستگاه ها وجود داشته و داره باعث میشه که هیچ وقت این قانون به نتیجه و سرانجامی نرسه. ضمن اینکه خیلی از این دستگاه ها از جمله مثلا وزارت صنعت معدن تجارت جزء وزارت خونایی هستند که از عدم رعایت این قانون منتفع میشن، چون به هر حال اگر بخوان اینها رو عملیاتی بکنن خیلی از کارها رو باید بکنن، خصوصا یه بحث استاندارد خود رو. ولی چون این قانون خیلی از منافعشون رو از بین میبره، عملا نسبت به این قانون کاملا بی‌اعتنا هستن و قطعا فقط یک سازمان نمیتونه این کار رو انجام بده، چون باید هماهنگی بین همه اینها وجود داشته باشه.
به گزارش پیام ما، عباس شاه‌سونی رئیس کارگروه سلامت هوا و اقلیم در وزارت بهداشت، هزینه‌های محاسبه شده به دلیل مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا را 12 میلیارد دلار تخمین زده که بسیار بیش از 1 میلیارد دلار از آن بر دوش سیستم درمانی کشور سنگینی می‌کند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدیم. بحران فراگیر کمابی در ایران با کاهش تولیدات کشاورزی در روستاها موجی از مهاجرت به سمت شهرها رو به راه انداخته و کشور را با یک چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبرو کرده. این پدیده که به خالی شدن روستاها از سکنه و افزایش بی‌رویه جمعیت شهری می انجامد، نه تنها امنیت غذایی را تهدید می کند، بلکه زیرساخت‌های شهری را تحت فشاری مضاعف قرار داده. در رابطه با این کم آبی و مهاجرت‌های اجباری در داخل ایران، ارزیابی نیکاهنگ کوثر کارشناس محیط زیست در واشنگتن را جویا شدیم.
مهاجرت روستاییان به مناطق شهری به واسطه کمبود منابع آب زیرزمینی مسئله جدیدی نیست و برمیگرده به زمانی که چاه‌های عمیق در بسیاری از مناطق جایگزین قنات شدند و اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی کمبود آبی رو فراهم کرد که کشاورزان نمی‌توانستند دیگر دوام بیاورند و به همین واسطه خیلی‌ها اومدند و زمین خودشون رو رها کردند و در حاشیه شهرها زندگی جدیدی رو شروع کردند که هیچ وقت به شرایط اولیه خودشون هم برنگشتند. وقتی زمین کشاورزی که سبز بوده و بهش رسیدگی شده رها میشه، دیگه فضای سبزی نیست که بتونه در مقابل بسیاری از بادها و سیلاب‌ها مقاومتی بکنه و همین باعث فرسایش بیشتر زمین هم میشه و پدیده بیابانی شدن بخشیش در ایران به واسطه کشاورزی نامتوازن، برداشت آب زیرزمینی بیش از حد، از بین رفتن آبخانها و رها شدن زمین‌های کشاورزی بوده که دیگر توان مقاومت در برابر عوامل فرسایش مثل باد و باران رو نداشتند. روشی که پیشنهاد میشه که بسیاری از روستاییان تشویق بشن که برگردن به مناطق خودشون، به عبارتی مهاجرت معکوس رو انجام بدن، از طریق آبخانداری هست، یعنی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی قابل احیا، از طریق مهار سیلاب و فراهم آوردن شرایط جذب آب به وسیله زمین. این در 15 میلیون هکتار از اراضی ایران امکان پذیر هست و در نظر بگیرید که باعث خواهد شد که میلیون‌ها روستایی مهاجرت کرده به حاشیه شهرها برگردند. اما نه مقام‌های جمهوری اسلامی و نه حتی بسیاری از افرادی که مدعی طراحی و برنامه‌ریزی برای آینده ایران هستند هیچ گونه توجهی به این مسئله ندارند. در مقاله جدیدی که من و علیرضا نادر این هفته در نشریه فارن پالیسی منتشر کردیم، هشدار میدیم به سیاسیون جهانی که بحران آب در ایران فقط یک کشور رو در بر نخواهد گرفت و میتواند به منطقه اطراف هم منتقل بشه به واسطه مهاجرت هایی که سالهاست شروع شده و میتواند در عرصه های زیادی گسترش پیدا کنه. سیل مهاجرت هایی که سالها قبل اروپاییان رو ترسوند در مقابل این مهاجرت شاید خیلی کوچیک باشه. این رو هم باید عرض کنم که راهکار برای احیای بسیاری از مناطقی که رها شدن وجود دارد، از طریق مدیریت سیلاب‌ها، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی به روش آبخانداری که در مناطقی که امتحان شده ما دیدیم که بسیاری از روستاییانی که مهاجرت کرده بودند به مناطق دوردست بازگشتند و این آب پایدار و شرایط محیط زیستی مناسب‌تر ناشی از احیای مراتع و جنگل‌ها توانست شرایط پایداری رو برای اونها فراهم بکنه که چاهاشون آب داشتن و می توانستند کشاورزی بکنن و این مشوقی بود برای بازگشت بسیاری از مهاجران به خانه و کاشانه اصلی خودشون.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و در شرایطی که هر روز در گوشه‌ای از خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. و اما در پی کشته شدن شش خبرنگار و فعال رسانه‌ای در حمله شامگاه یکشنبه 19 مرداد، اسرائیل به چادر محل حضورشون در شهر غزه، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که شمار خبرنگاران کشته شده از زمان آغاز جنگ در باریکه غزه به 200 نفر رسیده. اکثر قربانیان حمله شامگاه یکشنبه ارتش اسرائیل تیم خبری وابسته به شبکه الجزیره هستند. بشنویم از ایلیا جزایری.
بمباران یکی از چادرهای خبرنگاران در نزدیک بیمارستان اشرفا در شهر غزه توسط نیروهای ارتش اسرائیل دست کم 6 خبرنگار و فعال رسانه‌ای را کشت. 4 تن از کشته شدگان از شبکه الجزیره بودند. انس شریف و محمد قرقع، 2 خبرنگار به علاوه 2 فیلمبردار این شبکه. شبکه الجزیره با صدور بیانیه‌ای انس شریف را یکی از شجاع‌ترین خبرنگاران توصیف کرد. ارتش اسرائیل مسئولیت حمله به چادر خبرنگاران را بر عهده گرفت و انس شریف را به رهبری یک هسته وابسته به گروه افراطی حماس متهم کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. ارتش اسرائیل در بیانیه خود مدعی شد که هسته تحت رهبری از شریف اقدام به حملات راکتی علیه اسرائیل کرده است. انس شریف پیش از این تجمع اعتراضی در غزه علیه هدف قرار گرفتن خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل برگزار کرده بود.
تضامنا مع الزميل اسماعیل الغول والزميل رامي الريفي نظمنا هذه الوقفه التضامنيه.
ماه گذشته ارتش اسرائیل با انتشار اسنادی مدعی شده بود که این اسناد دلیلی قاطع بر ارتباط از شریف با حماس است. او در پاسخ به این اتهام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تأکید می کند تنها یک خبرنگار است و هیچ جهتگیری سیاسی ندارد. او افزود تنها مأموریت من منتقل کردن حقیقت بدون جهتگیری است. کمیته بین المللی حفاظت از روزنامه‌نگاران هم ماه گذشته نگرانی خود را برای جان انس شریف اعلام کرده و تأکید کرده بود. او هدف کارزار بدنامسازی نظامی از سوی اسرائیل قرار گرفته که احتمالاً مقدمه ای برای کشتن او باشد. سازمان ملل متحد هم به نقل از کارشناسانش تهدیدهای اسرائیل علیه انس شریف را محکوم و او را یکی از آخرین روزنامه‌نگاران باقی مانده در غزه دانسته بود. سازمان گزارشگران بدون مرز شمار خبرنگاران کشته شده در غزه طی 20 ماه جنگ در این باریکه را 200 نفر اعلام کرد. این سازمان اسرائیل را به محاصره رسانه‌ای غزه از راه جلوگیری از ورود خبرنگاران خارجی به این باریکه و اعمال محدودیت‌های شدید علیه اطلاع رسانی متهم کرده است. جنگ غزه تا کنون بیش از 61,000 کشته در این باریکه بر جای گذاشته که اکثراً غیر نظامی هستند. انس شریف دقایقی پیش از کشته شدن در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: اگر این جنون متوقف نشود، غزه نابود، صداهای مردمش خاموش و از وجود محو خواهند شد. تاریخ از شما به عنوان شاهدان خاموش نسل‌کشی یاد خواهد کرد که مقابله نکردن با آن را انتخاب کردید. بحران شهید انسانی در غزه شماری از کشورهای غربی را بر آن داشت تا تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کنند. آخرین این کشورها تا کنون استرالیا است. آنتونی آلبانزی نخست وزیر استرالیا در این باره گفت:
امروز اعلام می کنم که استرالیا در 82 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. استرالیا حق فلسطینیان را در داشتن کشوری مخصوص به خود بر پایه تعهداتی که از تشکیلات خودگردان فلسطینی دریافت کرده به رسمیت خواهد شناخت.
پیشتر فرانسه، بریتانیا، کانادا و پرتغال هم عزم خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه سپتامبر اعلام کرده بودند. این در حالی است که دولت اسرائیل برنامه خود را برای گسترش عملیات نظامی و اشغال شهر غزه تصویب کرد. مصوبه ای که مخالفت‌های بسیاری هم در سطح جهان و هم در داخل اسرائیل برانگیخته است.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، اونجا میتونید خبری رو ببینید در مورد اینکه اسرائیل اعلام کرده در ماه سپتامبر فلسطین رو به رسمیت میشناسد و این ادامه موجی از فشارهای بین‌المللی علیه اسرائیل هست نسبت به آنچه که در مرزهای غزه از گرسنگی و فشار بر جمعیت در حال حاضر جاری است. به نیمه بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه همکارم فرشته قاضی در استدیوی خبر ماست تا شما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
ممنون رویا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگزور از امروز آغاز میشود. اسماعیل بقایی در نشست خبری دوشنبه امروز خود با خبرنگاران گفت
با ارمنستان از مدت ها قبل در خصوص این موضوعات گفتگو داشتیم، امروز و فردا هم رایزنی های سطح بالا بین مقام های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان انجام خواهد شد برای اینکه دقیق تر در جریان ماوقع قرار بگیریم و احیانا ملاحظات و نگرانی های خودمون رو با اونها به اشتراک بگذاریم.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم نگرانی های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگزور در جوار مرز ایران ارمنستان را بزرگ نمایی اخبار توصیف کرده. آقای پزشکیان امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت
ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که یه شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
قرار است نخست وزیر ارمنستان با مسعود پزشکیان امروز تلفنی در این مورد تبادل نظر بکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اعلام کرده که وزیر خارجه ارمنستان روز سه‌شنبه به تهران می‌آید و این کشور از هر اقدامی که برای ایران نگرانی آور باشد خودداری خواهد کرد. طرح حذف 4-0 از واحد پول ملی ایران و واحدهای جدید پول با عناوین تومان و قران در نشست هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس تصمیم هیئت دولت این مصوبه به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و بر اساس آن تومان رسما جایگزین ریال می شود. دولت می گوید طرح حذف صفرها با هدف ساده سازی مبادلات پولی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و افزایش مقبولیت پول ملی در برابر تورم مزمن اجرا می شود. منتقدان اما می گویند حذف صفر بدون تقویت ارزش پول ملی اثراتی کوتاه مدت خواهد داشت. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز سفری 3 روزه را به عراق و لبنان آغاز کرد. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق از علی لاریجانی در فرودگاه بغداد استقبال کرده. قرار است طی این سفر توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق منعقد شود که جزئیاتش هنوز اعلام نشده. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از عراق به لبنان خواهد رفت. این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت لبنان در مصوبه‌ای ارتش را مأمور خلع سلاح همه گروه ها از جمله حزب الله کرده. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که 5 خبرنگارش از جمله یک خبرنگار برجسته و 3 فیلمبردار روز یکشنبه در حمله هوایی اسرائیل به چادرشان در نزدیکی بیمارستان شفا در شهر غزه کشته شدند، در حالی که تنها 4 روز برای تدوین یک معاهده تاریخی برای مهار موزل روبرشت آلودگی پلاستیک در جهان باقی مانده. 184 کشور روز دوشنبه همچنان بر سر چگونگی مقابله با آن در بنبست قرار دارند. وزارت بهداشت ایران از محدودیت‌هایی خبر داده که نهادهای نظامی و انتظامی برای ارائه خدمات روانشناسی به خانواده‌های قربانیان جنگ 12 روزه ایجاد کردند. مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت گفته که این نهادها خواستار ارائه خدمات توسط روانشناسان وابسته به سیستم‌های نظامی و انتظامی شدند و ورود پرسنل وزارت بهداشت به مناطق نظامی فقط با اجازه مراجع ذی‌صلاح امکان پذیر بوده است. رویا
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
الحاق رسمی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو که سند آن در 15 مرداد به دبیرکل سازمان ملل تحویل شد، گام تازه‌ای در مسیر تعامل با نهادهای مالی بین‌المللی و به ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF به شمار می‌رود. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه این تصمیم را اقدامی حاکمیتی و در راستای تسهیل همکاری‌های اقتصادی دانسته، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند پیوسته به FATF می تواند بر بهبود دسترسی ایران به نظام بانکی جهانی اثرگذار باشد، اما این اقدام به تنهایی حل کننده همه مشکلات اقتصاد ایران نخواهد بود. با این همه تأثیر اولیه این خبر بر بازار ارز رو شاهد بودیم. نرخ ارز که هفته گذشته به مرز 94 هزار تومان نزدیک شده بود، با انتشار خبر الحاق روند نزولی گرفت. در گفتگو با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی، از او پرسیدم که از چه زمانی شاهد نتیجه پذیرش FATF بر اقتصاد ایران خواهیم بود؟
مرحال در اومدن از لیست سیاه FATF یه سری پیش نیازهایی داریم. پیش نیازهای اصلی هم تغییر قوانین در سیستم بانکی و سیستم مالی کشور هست. حالا این قوانین مرحال داری جزئیات خیلی دقیقی دارن، تدوینشون یک مرحله است، اجرایشون یک مرحله دیگه است، اجرای واقعیشون، چون میتونه این قوانین میتونه روی کاغذ وجود داشته باشه ولی در واقع در عمل اجرایشون به طور کامل انجام نشه و مرحال نظارت باید وجود داشته از طرف نهادهای بالادستی که بیرون آوردن ایران رو از لیست سیاه انجام میده. تا چه حد جمهوری اسلامی تمایل داره که این قوانین رو تدوین کنه، اجرا کنه و این دسترسی رو به اون نهادهای بالادستی بده؟ خب به نظرم زمان میبره.
خب خانم بازوبندی، چه عواملی ممکن هستش که سبب بشه ایران تمایل نداشته باشه که در این فرایند دست نهادهای ناظر رو باز بگذاره؟
بله، دو تا علت اصلی وجود داشته برای اینکه ایران تا الان خودداری کرده از قبول این مثلا پیش شرط ها و پیش نیاز ها و اجرایشون. یکیش رسوندن حمایت مالی به گروه های نیابتی در سراسر دنیا و به خصوص در سطح منطقه، این رو برنمیتابه. یعنی اگر جامعه اسلامی بنا باشه که کتاب های بانکیش رو باز بکنه و در اختیار نهادهای بالادستی نظارتی FATF قرار بده، طبیعتا پولی به راحتی برای حوثی ها و یمنی ها و حزب الله و اینها نمیشه جابجا کرد. قسمت بعدیش هم دور زدن تحریم هاست. الان ایران تحت تحریم های بسیار شدید بانکی و نفتی و بیمه‌ای قرار داره. برای اینکه بتونه تحریم ها رو دور بزنه و به کشورهایی که باش همکاری میکنن، به خصوص به چین، این محصولات رو بفروشه و درآمدی کسب کنه، احتیاج هست که همه این کارها رو از طریق غیرقانونی انجام بده و طبیعتاً اگر که بنا باشه باز حساب کتاب های بانکیش رو باز کنه و در اختیار نهادهای بالادستی قرار بده، این دور زدن تحریم ها عملی نخواهد.
ولی به نظر میرسه که در مورد تامین مالی تروریسم، در واقع آن چیزی که تهران متهم هست بهش، ایران هنوز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یعنی CFT رو نپذیرفته. آیا این نپذیرفتن این کنوانسیون میتونه روی پیوستن ایران و خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF هم تأثیر بگذاره؟
بله 100%. این دوتا لازم از اون هم دیگه هستن. یعنی امکان نداره که ایران اگر اون رو امضا نکنه از لیست سیاه FATF بیرون بیاد.
پس در واقع این تبلیغی در حال حاضر جمهوری اسلامی میکنه، واقعا حتی امروز هم سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که از تیر ماه به FATF ایران پیوسته، ما نباید در کوتاه مدت تاثیر عملی در بازارهای اقتصادی ایران ببینیم ازش.
تاثیر عملی که خب برمیگرده به اینکه تا چه اندازه رغبت و اشتیاق و جدیت وجود داره در داخل کشور برای اجرای کردن این پیش شرط ها. زمانی که این اجرای کامل اینها تضمین بشه، طبیعتاً محدودیت ها از طرف FATF برداشته خواهد شد. از طرف اونها به قدر زمان نمیبره که از طرف جمهوری اسلامی زمان بره. اگر تغییر و تعلیق در این قضیه پیش بیاد، بیشتر به دلیل این هست که اجرای جزئیات و پیش شرط ها از طرف تهران سر موقع انجام نشده. من یه نکته هم خدمت نرس نوال فیتی با کسی شوخی نداره. تقریبا 1-2 سال پیش به دلیل اینکه امارات متحده عربی همکاری هایی با بعضی از کشورهای آفریقایی داشت برای آوردن طلای خام و مبادلات مالی، اجازه داد از طریق دبی بعضی از گروه های به اصطلاح غیر قانونی یا گروه هایی که علیه امنیت ملی داخل کشور خودشون یا حتی دولت هایی که داشتن مثلا گروه های اقلیتی رو سرکوب میکردن مثل در سودان و بعضی از کشورهای آفریقایی دبی چش پوشی کرده بود در واقع که اینها یه سری فعالیت های مالی انجام بدن در امارات. FATF شوخی نداره، FATF سریعا امارات رو در لیست سیاه قرار داد و بلافاصله بعد از اینکه اینها قول دادن که این تغییرات رو ایجاد کنن و این مبادلات رو بگیرن دوباره از توی لیست سیاه امارات رو درآورد. یعنی رفتن در لیست سیاه بیرون اومدن بسیار کار سریع و سهلی است برای FATF. عملکرد دولت هاست که تعیین میکنه که در این لیست برن یا نرن.
سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. در تفاهم‌نامه صلح میان جمهوری آذربایجان با جمهوری ارمنستان، دالان زنگزور به مسیر ترامپ تغییر نام داد تا با ورود آمریکا به قفقاز جنوبی، معادلات جغرافیایی سیاسی در منطقه دستخوش تحول و تغییر شود. همین امر واکنش‌های متفاوت و متناقضی را در ایران برانگیخته است. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
جزئیات تفاهم‌نامه منعقد شده بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان همچنان مبهم است و اطلاع‌رسانی شفافی درباره جزئیات آن صورت نگرفته است. از این رو مشخص نیست که حاکمیت ارمنستان در خلال اداره این مسیر از سوی شرکای آمریکایی به چه شکلی خواهد بود. از همین ابتدا مشخص است که این طرح تنها برای مسیر رفت آمد شهروندان عادی و جابجایی کالاهای اقتصادی میان دو بخش جدا از هم جمهوری آذربایجان یعنی نخجوان با بخش اصلی کشور آذربایجان طراحی نشده، چرا که چنین مسیری توسط ایران در اختیار باکو قرار داده شده و در دهه‌های گذشته این تبادل به سادگی از طریق ایران صورت می‌گرفته و اینک نیز صورت می‌گیرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز در سخنان خود با خبرنگاران مدعی شد که آنچه در مورد محدودیت تردد ایران و کاهش درآمد ترانزیت کشور و از همه مهمتر ضررهای منافع ملی از طریق تغییر در جغرافیای سیاسی بزرگنمایی خبری بوده است.
کوریدر زنگزور رو امروز آقای دکتر عراقچی گزارش دادن و قرار شد که خودشون بشینن گفتگو کنن، صحبت کنن. اون چیزی نیست که در خبرها اینجوری بزرگش کردن، یعنی اون خواسته های جمهوری اسلامی که قبلا در رابطه با اون مسیر بود، اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزهایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که یه شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
البته تضمینی وجود ندارد که علاوه بر ابعاد اقتصادی، این راه و دالان موسوم به مسیر ترامپ تهدید مستقیم امنیت ملی ایران و حتی روسیه و چین از سوی آمریکا، اسرائیل و ترکیه نباشد. به سخن دیگر، در سایه گرفتاری‌های پیچیده دستگاه دیپلماسی کشور در دهه‌های اخیر و تمرکز بیش از اندازه سیاست خارجی بر حوزه مدیترانه و غرب ایران، غفلتی اساسی از تحولات قفقاز شکل گرفت. حسین فرجی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، به رادیوی دولتی ایران در مورد اهمیت زنگزور این گونه میگوید:
ما الان مسیری رو که ایران به اروپا داره از طریق زمینی، از طریق ارمنستان هست. تنها مسیر ما از راه ارمنستان همین گذرگاه 38 تا 40 کیلومتر جنوب استان سیبیونه که ارمنستانه. در نتیجه این نقطه برای ما از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخورداره که اگر بسته بشه به هر دلیلی، این برای ما به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ معادلات قدرت در منطقه اثر نامطلوبی برای ما داره، این بسته شدن این مسیر. لذا ایران حتما در مقابل تغییرات این چنین مقاومت خواهد کرد.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، در واکنش به تحولات قفقاز اظهار داشته که علیف و پاشینیان در راه بیچارگی زلنسکی هستند. نمایندهی در مجلس مسیر اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان را یک کوریدور تورانی صهیونیستی نامیده. علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، این مسیر را به گورستان مزدوران ترامپ توصیف کرد. سردبیر کیهان، حسین شریعت‌مداری، بار دیگر با برجسته کردن سناریوهای توطئه و تاکید مکرر بر بستن تنگه هرمز، همگی در یک چارچوب مشخص سخن گفتند. گفتار پرهیاهو و نمادین به جای دیپلماسی فعال و طراحی راهبردهای عملی. حتی علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه نیز اظهار داشته که جمهوری اسلامی به راحتی از موضوع زنگزور نمی‌گذرد. در زمانی که معاونت راهبردی مسعود پزشکیان را بر عهده داشت، محمد جواد ظریف در یک سخنرانی معروف از ضرورت فعال بودن ایران در عرصه دیپلماتیک و گفتگو و تعامل با قدرت‌های بین‌المللی گفته بود.
یا شما دور میز می‌نشینید یا روی میز قرار دارید، یا خودتون از منافعتون با حضورتون دفاع میکنید یا دیگران بر سر منافع شما معامله میکنن. و این معامله که انجام شد، هر قدر داد و فریاد و فغان بکنیم که نامشروع بود، معامله انجام شد و داد ما به جایی نمیرسه. چرا که این مشروعیت و عدم مشروعیت رو کجا میخواد تشخیص بده؟ منافع رو میبرن. ما میخواییم کجا بریم بگیم، ادعا بکنیم که ما نبودیم و چون نبودیم تصمیم شما نامشروع بود.
ظاهرا این رویکرد در مورد جنوب قفقاز یا دست کم گذرگاه زنگزور صورت نگرفته است. تحولات در قفقاز جنوبی را باید یک هشدار جدی برای جایگاه منطقه‌ای ایران تلقی کرد. توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری ایالات متحده آمریکا به بازگشایی کریدور زنگزور و واگذاری توسعه آن به آمریکا برای 99 سال منجر شد و فعالسازی مسیر باکو نخجوان ترکیه به معنای حذف ایران از یک مسیر اصلی دیگر ترانزیتی است.
و اما در حالی که نقشه ترانزیت منطقه‌ای و جهانی با ظهور کریدورهای جدید به سرعت در حال باز ترسیم است، ایران در معرض خطر کنار گذاشته شدن و انزوای راهبردی از این گذرگاه‌های بین‌المللی قرار گرفته. ظهور پروژه‌هایی مانند کریدور زنگزور که با هدف دور زدن ایران، ترکیه را مستقیما به جمهوری آذربایجان و آسیای میانه متصل می‌کند، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به شمار می آید. درباره پیامدهای اقتصادی کنار گذاشته شدن ایران از این کریدورهای مهم بین المللی و منطقه‌ای، همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
این کریدور جایگزین مسیر نخجوان آذربایجان میشه که از ایران عبور میکرد و طبیعی است وقتی این به اصطلاح مسیر ترانزیتی جابجا میشه، حمل و نقل و ترانزیت از مسیر ایران هم کاسته میشه و این دارای یک پیامدهای اقتصادی کوتاه و بلند مدت خواهد داشت. اگر کوتاه مدت رو 1 تا 3 سال فرض بکنیم، طبیعی است که به محض اینکه این کریدور محقق بشه و به اصطلاح این فعالیت ها شروع بشه، افت درآمدهای ترانزیتی خواهد داشت ایران و این طبیعیه که بر اقتصاد محلی و به تبع اقتصاد ملی تأثیر میگذاره. ابتدا موجب میشه که اونجا به هر حال اشتغال کاهش پیدا بکنه، حالا در بخش حمل و نقل و بخش‌های وابسته و خدمات مرزی. میدونیم که این مواردی رو که خدمتتون گفتم با ده‌ها فعالیت اقتصادی دیگه ارتباط داره و با کاهش همین حمل و نقل، خدمات مرزی و اشتغال، طبیعی است که اون بخش‌های پیوسته به این به اصطلاح فعالیت ها هم کاهش میکنه و این البته پیامدهای فوریش خواهد بود. طبیعی است که با افتتاح این کریدور و فعال شدنش، قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات منطقه‌ای هم کاهش پیدا میکنه. شاید لازم باشه بگیم که یک رابطه مستحکم وجود داره بین ژئوپلیتیک و ژئواکونومی یا ژئواقتصادی. طبیعی است که با افت وضعیت ایران از نظر ژئوپلیتیکی یا جغرافیای سیاسی، جغرافیای اقتصادیش هم متاثر میشه و اون دوچار تزلزل میشه.
آقای علوی، به این ترتیب چطور با کنار گذاشته شدن ایران از کریدورهای مثل کریدور میانی یا کریدور شمال به جنوب میتونه تاثیر بذاره بر روی اقتصاد ایران و این خسارات ناشی از کنار گذاشته شدن ایران از این دست کریدورها و این محاصره استراتژیک ایران توسط این کریدورها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب هر کدوم از این کریدورها در صورت فعال شدنش نیازمند همکاری منطقه‌ای، سرمایه گذاری به تبع، موجب اشتغال، رشد اقتصادی در این مناطق میشه. طبیعی است که با از دست رفتن این کریدورها این مزیت ها از بین میره، یعنی سرمایه گذاری نمیشه، کشور دچار انزوای بیشتری میشه، کشوری که به هر حال در شرایط فعلی هم دچار انزواست و تحریم های اقتصادیه. حذف هر کدوم از این کریدورها باعث باعث میشه که انزوا بیشتر بشه و این به معنای کاهش سرمایه گذاری، کاهش اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و مانعی است برای توسعه هم محلی هم منطقه‌ای و هم کشوری. طبیعی است که ایران از قبل این قضیه زیان‌های دیگری هم خواهد دید، از جمله اینکه همکاریش با کشورهای منطقه‌ای که موجب میشه که اونها به هر حال درهاشون رو به اقتصاد ایران باز کنن و اقتصاد ایران درهاش باز بشه به اونها و جذب سرمایه خارجی بکنه، طبیعی است که این فرصت‌ها و این مزیت‌ها هم از بین میره.
آقای علوی، مواردی رو که اشاره کردید شاید به زبان ساده بشه گفت دور زدن ایران هست، اما نکته اینجاست که همین الان هم اگر به ایران فرصت داده بشه که مشارکت کنه در این کریدورهای منطقه‌ای، یه سری مشکلات دیگه‌ای وجود داره که داخلی، از جمله زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، بنادری و فرودگاهی که آماده نیست که بتونه به این کریدورها بپیونده. اینطور نیست؟
همینجوره. به این دلیل که در طی این بیش از 4 دهه از این امکانات قفلت شده، یا اینکه امکاناتی که میشد به این عرصه ها اختصاص داده بشه در موارد دیگه مثل امور نظامی یا امور نیابتی اختصاص داده شده. بنابراین نه تنها در عرصه کریدورها، حتی اگر فردا تحریم ها هم برداشته بشه، ایران اون زیرساخت های لازم رو نداره، چه در عرصه فرضاً زیرساخت های فیزیکی مثل حمل و نقل جاده ای یا ریلی یا بنادر اهم از بنادر خشک یا تر، یا حتی به لحاظ بانکی و مدیریتی. این انزوا و این تحریم ها در طی این 14 تاثیر بسیار زیادی رو گذاشته و اگر فضایی هم آزاد بشه، طبیعی است که اقتصاد ایران و مدیران اون نمیتونن به سرعت خودشون رو منطبق بکنن و از اون فرصت ها و مزیت ها استفاده بکنن.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی درباره پیامدهای اقتصادی کنار گذاشته شدن ایران از کریدورهای مهم بین‌المللی و منطقه‌ای پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
یک بررسی جدید هشدار داده که پلاستیک ها خطری جدی، روبه رشد و کمتر شناخته شده برای سلامت انسان و سیاره زمین هستند. در این بررسی نتیجه گیری شده که جهان در بحران پلاستیک قرار دارد. این بحران باعث بیماری و مرگ از نوزادی تا پیری می شود و سالانه حداقل 1.5 تریلیون دلار خسارت مرتبط با سلامت ایجاد می کند. همکارم حمید فاطمی در این زمینه گزارش می دهد.
بر پایه بررسی جدیدی که در مجله پزشکی معتبر لنست منتشر شده است، بحران پلاستیک ناشی از تولید عظیم آن است که از سال 1950 تا کنون بیش از 200 برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 2060 تقریبا 3 برابر بیشتر شود و به بیش از 1 میلیارد تن در سال برسد. سریع ترین افزایش در تولید پلاستیک های یک بار مصرف مانند بطری های نوشیدنی و ظروف فست فود است. این امر آلودگی ناشی از پلاستیک را چنان افزایش داده است که طبق این بررسی اکنون 8 میلیارد تن پلاستیک از قله اورست گرفته تا عمیق ترین گودال اقیانوس آرام کل کره زمین را آلوده کرده است و این در حالی است که کمتر از 10% پلاستیک ها بازیافت می شود. در این بررسی آمده است که پلاستیک ها در تمامی مراحل از استخراج سوخت های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ که پلاستیک از آنها ساخته می شود تا تولید، استفاده و دفع، انسان و کره زمین را به خطر می اندازند، زیرا منجر به آلودگی هوا، قرار دادن در معرض مواد شیمیایی سمی و نفوذ میکروپلاستیک ها به بدن می شود. آلودگی پلاستیک حتی میتواند پشه های ناقل بیماری را افزایش دهد، زیرا آب موجود در پلاستیک های رها شده مکان های مناسبی برای پرورش آنها فراهم میکند. فرایند تولید پلاستیکا با انتشار معادل 2 میلیارد تن CO2 در سال به بحران اقلیمی دامن میزند. همچنین بیش از نیمی از زباله های پلاستیکی در هوای آزاد سوزانده میشوند و آلودگی هوا را افزایش میدهند. بررسی ها نشان داده است که جنین ها، نوزادان و کودکان خردسال به شدت در معرض آسیب های مرتبط با پلاستیک هستند. و قرار گرفتن در معرض آنها با افزایش خطر سقط جنین، زایمان زودرس، نقص مادرزادی، اختلال در رشد ریه، سرطان دوران کودکی و مشکلات باروری در مراحل بعدی زندگی همراه است. زباله‌های پلاستیکی اغلب به میکرو و نانوپلاستیک تجزیه می‌شوند که از طریق آب، غذا و تنفس وارد بدن انسان می‌شوند. این ذرات در خون، مغز، شیر مادر، اسپرم و مغز استخوان یافت شدند. تأثیر آنها بر سلامت انسان هنوز تا حد زیادی ناشناخته است، اما با سکته مغزی و حملات قلبی مرتبط بودند و محققان می‌گویند که رویکرد احتیاطی لازم است. این بررسی قبل از ششمین دور مذاکرات بین کشورها بر سر یک معاهده جهانی الزام‌آور در مورد پلاستیک منتشر می شود. این مذاکرات با اختلاف نظر عمیقی بین کشورهای شرکت کننده روبروست. بیش از 100 کشور خواستار محدودیت تولید پلاستیک هستند، در حالی که کشورهای نفتی مانند عربستان سعودی با محدودیت تولید پلاستیک مخالفند. روزنامه گاردین اخیراً فاش کرد که چگونه کشورهای نفتی و لابی صنعت پلاستیک مذاکرات را از مسیر خود خارج می‌کنند. کشورهای نفتی و صاحبان صنایع پلاستیک استدلال می‌کنند که تمرکز باید بر بازیافت پلاستیک باشد نه کاهش تولید، اما پلاستیک‌های پیچیده شیمیایی را نمی‌توان به راحتی بازیافت. در این گزارش آمده است که اکنون مشخص است که جهان نمی‌تواند با بازیافت از بحران آلایندگی پلاستیک رهایی یابد. این بررسی جدید آغازگر مجموعه‌ای از گزارش‌هاست که به طور منظم تأثیر پلاستیک‌ها را پیگیری می‌کند. مارگارت اسپرینگ، یکی از نویسندگان این گزارش، میگوید این گزارش‌ها به تصمیم گیرندگان در سراسر جهان یک منبع داده قوی و مستقل ارائه می‌کند تا بتوانند سیاست‌های مؤثری برای مقابله با آلودگی پلاستیک اتخاذ کنند.
گزارش همکارم امید فاطمی رو شنیدید. اما ممکن است به زودی از دردسرهای استفاده روزانه داروهای کنترل بیماری پارکینسون تا حدی کاسته شود. محققان امیدوارند یک داروی جدید تزریقی که به شکل هفتگی تزریق خواهد شد بتواند کیفیت زندگی میلیون ها فرد مبتلا به پارکینسون را بهبود بخشد. بیماری پارکینسون به عنوان یکی از بیماری‌های سلسله عصبی با گسترش و شیوع فراوانی روبروست و درمان و مدیریت آن هم تاکنون با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. حالا اما گروهی از محققان در استرالیا امیدوارند یافته‌های جدیدشان بتواند تا حدی از مشکلات بیماران بکاهد. همکارم کامبیز کرامتی نگاهی داشته به این موضوع.
سرانجام یک پیشرفت و دستاورد پس از بیش از 2 سال کار تحقیقاتی. پژوهشگران در دانشگاه جنوب استرالیا به یک داروی تزریقی برای کنترل بیماری پارکینسون دست یافتند. دارویی که امیدوارند در نهایت بتواند مبتلایان به این بیماری را از دردسرهای ناشی از مصرف روزانه چندین قرص خلاص کند. دیپاناک موده، محقق و دانشجوی دکترای علوم دارویی در دانشگاه جنوب استرالیا.
در حال حاضر بیماران باید مرتب داروهایی رو سر ساعت بخورن و خب این به خصوص در مورد بیماران مسن مشکل سازه، چون اگه حتی فقط یک دوز رو فراموش کنن فعالیت عادی و روزانه‌شون مختل میشه. از طرف دیگه و به خصوص در مراحل حاد بیماری تقریبا نیمی از بیماران قرص‌هاشون رو به موقع نمیخورن.
حالا پژوهشگران 2 داروی مهم کنترل پارکینسون یعنی لوودوپا و کاربیدوپا را به شکل ترکیبی در یک دوز تزریقی با هم تلفیق کردند. پروفسور سانجی گرگ از دانشکده داروسازی دانشگاه جنوب استرالیا.
هر تزریق برای یک هفته کافیه و دیگه بیمار مجبور نیست که روزی 3-4 تا قرص بخوره.
پس از تزریق زیرپوستی این ترکیب، دارو به شکل تدریجی و در طول یک هفته جذب می شود. این دستاورد می تواند برای بیمارانی همچون پیتر ویلیس که ابتدایش به پارکینسون حدود 1 دهه پیش تشخیص داده شد، خبر بسیار خوشایندی به شمار بیاید. او که در حال حاضر باید روزی 4 بار مجموعه‌ای از قرص‌ها را مصرف کند، تأیید می کند که ممکن است به سادگی برخی از آنها را فراموش کند. میگوید اگر قرص‌هایش را به موقع نخورد به سرعت توان راه رفتن را از دست می‌دهد. پیتر از عواقب فراموش کردن حتی یک قرص هم غافل نیست و آن را به تمام شدن ناگهانی سوخت یک خودرو و از کار افتادنش تشبیه می‌کند. گرچه این داروی تزریقی هنوز در جریان آزمایش‌های بالینی انسانی مورد استفاده قرار نگرفته است، اما محققان قصد دارند آزمایش آن بر روی حیوانات را از حدود 7 ماه دیگر آغاز کنند. با وجود این، انجمن پارکینسون استرالیا احتمال عملی شدن درمان تزریقی را دستاوردی شگرف می‌خواند و یادآوری می‌کند که در سال‌های اخیر پژوهش‌ها و به خصوص پیشرفت‌ها در زمینه درمان یا کنترل پارکینسون بسیار محدود بوده است. اولیویا ناساریس مدیر این انجمن میگوید
این شیوه جدید احتمال زمین خوردن بیمار رو کاهش میده، کمک میکنه که بتونن توی فعالیت‌های معمولی و روزمره زندگی مثل کار و ورزش و فعالیت‌های داوطلبانه شرکت کنن. در واقع وضعیت رو کاملا عوض میکنه.
البته هنوز باید تا پایان موفقیت‌آمیز آزمایش‌های بالینی حیوانی و انسانی و صدور مجوزهای لازم برای استفاده گسترده آن منتظر ماند.
گزارش همکارم کامبیز کراماتی رو شنیدید. فرصت کوتاهی داریم تا پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا، اما فرصت دارم تا بهتون یادآوری کنم که در شرایطی که هر روز در شبکه‌های اجتماعی خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان منتشر میشه که سندیت اونها مشخص نیست، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون شبکه ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرهای ما رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. من رویا کریمی مرج از این که در یک ساعت گذشته همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید.